بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، هشتم بهمن ماه، صفحه 55.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. شما که سردتون نیست. بعدش نیاز داریم به عبارت. همه آقای شهیدی اینجا گفته من، اونجا مجبور شده غیر در صفحه بعد اضافه کرد. الان دعوا داریم حالا همه این بحثا رو مصاحبه کنیم. حواسم به این چیزا جمع
شد.
نه حالا بعد ترجیح از بین دوستا دعوا است که این متن اختلاف نظر هاست. من تو این متنی که اینجا خوندم نظر خودم میگم، ولی در اونجا تو هر دو نظر میگم که خودتون باید قضاوت کنید. آره نه اصلا من منهو رو میگم، نگرانش نباشید. راجع به اون چیزا نوشته های دوستان، من چند تا شد نگاه کردم، همه شد نرسیدم. میخواد این چند تا رو بدم بقیه رو بعدن یا همه باشه یک کاسه بدم که حال شما رو ندونم. من 5-6 تایی دیدم خوب نوشتن دوستان. من هم سعی کردم که خوب یعنی چیز کنم، دقیق بخونم، مثلا خط بزنم، اصلاح کنم و اینا. بعد ازم به خدمت شما که به این نتیجه رسیدم که خیلی چیز مفیده. چرا از شما وقت گره؟
خب
میگم اگه خیلی اذیت نمیشید هفته یه بار یه بحث مهم میدین که اگه اذیت نمیشید واقعا هزینه زمانی زیاد از شما نمیگیره. حالا مثلا دو روز وقت، سه روز وقت میگم، یعنی نگران اینه دو سه روز وقت میگم. خیلی خب آره خب بگذارم. اثرش اینه که بهتر یاد میگیرم دیگه. مثلا چه میدونم چه اثری، یعنی جایزه بدم به اونایی که باشه. نمره من نمره ندارم اینجا که استاد مشاور تو نمره داره ایشون، من میتونم جایزه بدم. اونایی که 5 شدن رو جایزه بدیم، چون تا حالا 5 نداشتیم. این 5-6 تایی که تصدیق کردن 4.75 داشتیم، 5 نداشتیم. خب بیاییم و منهوی از هر، و منهوی از هر جواز و تمسکه به قولهی علیه السلام لا یهل و مالم رئن الا انتی به نفسه. از بحثی که در حدیث قبلی کردیم ظاهر می شود جواز تمسک به قولهی علیه السلام. این حدیث شریف که حالا متنش محد تعطیل کرد، حیثو از اونجا که این حدیث دلالت میکنن بر انحصار سبب حل مال الغیر، سبب حل مال الغیر. ببینید که میگه حل مال الغیر یعنی حل تصرف در مال الغیر، مجرد تصرف تصرفات تکوینی است. تصرفات در مال و غیر بخواد حلال بشد، سببش منحصر است در رضا فیرد الماله. حالا سببش یا جزء سببش، شرط لازمش میگه، شرطی که حتما باید باشه بهش میگیم شرط لازم. یعنی فرض کنید اسباب مختلفه ولی همه اون اسباب این یه دونه شرط رو داره، به اینا میگیم شرط لازم، انحصار داره در جزء سبب معنیش. جزء سبب عطف به سببه، انحصار سبب یا جزء سبب، که مثالاش هم دیروز گفتم که جزء سبب وقتی که عقدی بخونن، سبب وقتی که عقدی نباشه فقط رضایت. خب انحصار دارد سبب یا جزء سبب در رضایت مالک، نتیجه می شود فلا یحلو به غیر رضاهو. کمایی که دیروز عرض کردیم در حقیقت برای استدلال به این حدیث سه بیان میشه ارائه داد که یکی از بیانها اشکال شبه مصاحبش وارده، در دو بیان دیگر اشکال وارد نیست. اون دو بیان دیگر یکی شبه مطرح میشه ولی پاسخ داره، در دومی اصلا شبه مطرح نمیشه که بخوایم پاسخ بدیم. از این جهت سه تا جواب رو برای دوستان یه بار دیگه می‌نویسم. ببینید از لایحه سه جور استفاده میشه کرد. تقریب، اول اینکه میگن تقریب رو بیان کنید، گاهی اوقات بین تقریبا و تقریبا تفاوت است، اگر چه نتیجه یکی. الان تقریب دو سه نتیجه میده، اما یه تفاوتی دارن. مثلا یکی شبهه مساوی توهمش میشه البته پاسخ داره، دیگه مثلا توهمش هم نمیشه. تقریبا یه خودش میرسونیم مثلا چیه؟ تقریب اطلاع به حدیث حله تصرف. تقریب اول این هست که بگوییم بعد از رجوع شک داریم که تصرف در مال، در مال محکوز به معاطاست، تصرف در مال بدون رضایت، بدون رضایت جناب آقای مشتری در مورد، بدون رضایت جایز است یا خیر. اینجا به عموم لایحه تمسک کنیم، میگیم جایز نیست. آقای مالک اصلی که این کتاب رو به معاطات به این آقا داده، میگه رجعت تو فی المعاطات، بعد از رجوع شک میکنه، حالا که من رجوع کردم الان تصرف در اون کتاب برای من حلال بدون رضایت این آقا یا نه، شک کردیم، میگه عموم حدیث لایحه میگوید که تصرف در مال غیر بدون رضایت او جایز نیست، باید راضی باشه ولی هم نداری تصرف کنه. اینقدر کشف میکنیم که فرض هم نافذ نبوده. این تقریبا پس حلیت رو کجا بردیم؟ حلیت رو بردیم رو تصرفات بعد از فرض. من بکنم بعد از فرض هم تصرف در ایمان کنم، میگم برای حلال نیست. این تقریبا تقریب دوم یه مقدمه به این اضافه کنیم، تصرفات بعد از فرض به لحاظ سببش، یعنی اولی اصلا صحبت از سبب نبود، وقتی میخونه اینکه تصرفات حلال است کنید حدیث که حلال است، بریم رو انحصار سبب. بیان دوم حدیث دلالت میکند بر انحصار حصر، انحصار سبب حلیت تصرف در رضا. خب من بعد از فرض میخوام تو این کتاب تصرف کنم، این تصرفات به چه سببی و من حلال شده؟ به خاطر رضایت او یا به خاطر فسخ بدون رضایت؟ سبب این چیز، این حدیث دلالت میکنه به این که سبب منحصر در رضایت، اگر بدون رضایت او من بخوام اون تصرف بر خودم حلال کنم، حدیث ردش میکنه. انحصار سبب از اینجا داریم مفهوم میگیم. بیان سوم که اساساً بگیم در این روایت کلمه تصرف بیانه که حذف شده متعلق، پس ما میتونیم تعمیم بدیم حدیث رو از تصرفات خارج کنیم، مزوی تصرف تکمیلی و خود تملک رو هم شامل بشود. کما اینکه لا یحل تصرف فی مال الغیر لا یحل تملک مال الغیر الا برضاه. اون وقتی که مستقیما دلالت خب این زمینه رو لازم دارد که لا یحل وقتی بکنه به تصرفات اعتباری ارشاد به فساده، اینو مثلا قبول داریم که همون که عرض کردم قبول دارن میگن کلمه لا یحل اگر موضوعش تصرف اعتباری باشه ظهور دارد در فساد، ارشاد به فساد. حالا این مقدمه رو از خواهد اگر بسید لا یحلو خود تملک شامل میشه، لا یحلو تملک مال الغیر ما به صراحت دلالت میکنه بر چی؟ پس سوم اینه که روایت مختص به تصرف نیست و عدم حلیت به عمومه شامله نفس تملک می شود. کما اینکه تصرف حلال نیست، خود تملک میگه حلال نیست. ما نیاز نداره مثلا بریم سراغ تصرفات بعدی در این مال دارا یا به تقریب اول یا به تقریب دوم بعد انحصار سوالش رو مطرح کنیم. نه، خود تملک میگه حلال نیست. تملک حلال نیست یعنی واسه
تملک هم تصرف
منظورم تصرف تکمیمیه این تصرف شما شامل میشه در روز سوم. اون تو تعریف اول برام این بود که منظور از تصرف تصرفات تکوینی باشه، اما اگه گفتیم نه او اصلا تصرف باشه تصرف نیومده، پس شامل تصرفات اعتباری هم میشه چون هر کاری با این مانیوبه رو تصرف اعتباری، پس خود تعلق با یک تصرف بده حلال نیست یعنی باطله.
میشه
در روز حالا اگر بیاد باید بحث بکنیم کار واجه تصرف انصراف دارد به تکمیلیات یا شامل اعتبارات میشه. اگر شما بسید حتی بیادم به شامل میشه چه بهتر ممکن اونجا کسی ادعای انصراف کنه بگه کلمه تصرف، یا اینکه ادعای لغت کنه بگه کلمه تصرف یعنی قلب صرف کنه جا به جایی یک در خارج باید اتفاق میفته، من اینجا انشاء میکنم این تصرف لغتا نیست مثلا، پس واجه تصرف رو میتونه کسی گیر بده. اما اگر واجه تصرف نباشه، اگر تصرف مطلق دیدیم که مشکل نیست، اگر هم مطلق ندیدیم خواهی اختصاص به تصرف نداره، غیر تصرف هم حلال نیست، متعلق، خود تعلق چون هر چیزی که متعلق به مال بشه حلال نیست، درجه مستقیم هست بعد این تا تقریم حالا بگم به لحاظ شبه مساویه اولی اشکال شبه مساویه بهش وارده، استدلال اول اگه کسی بیان کنه غلطه چون تمسیم با همه تا شبه مساویه. چرا؟ تصرفات بعدی حلاله معلوم نیست که این اصلا بعد از فصل ملک غیر باشد که ما از این حدیث عدم حلیتش استفاده کنیم. حدیث میگه جایی که فهمیدی ملک غیر هست تصرف حلال نیست، و وقت من شک دارم ملک غیر هست و نیست نمیتونم به حدیث تمثل کنم، پس در نیم اول قطعا شبه مستابی هست با تمثل با هم برد فرض ما هم میشه اصلا این تعلق نیاورده، چون فقط برای اینکه شغل رو جا بندازم دارم این تعلق میگم. تعلق اول اصلا در متن نیست. ما عاشق اصلا اول رفته سراغ انحصار سبب. دست برش از اون تعلق چون تعلق اشکال بکنه. اما اگر گفتیم انحصار سبب، از انحصار سبب میشه اینو فهمید. بگیم درست است که تصرفات بعدی تناسب با هم داشته باشه مساوی است. اما بحث انحصار سبب روایت میگوید تصرفات در مال غیر سبب حلیتش منافی در رضاست، میخواد حلال بشود سبب این انحصار از نفی الله با هم برمیدیم، این سبب انحصار داره از مفهوم حد نفی میکنیم غیر رضا رو، هر سببی که بخواد باعث حلیت بشه سبب حلیت بشه و دیگه تصرف با هم داشته، چون وقتی میخواد سبب علیت بشه یعنی در لحظه‌ای که سبب داره اتفاق میفته وقتی ما ملک غیر بود اون لحظه میخواست این سبب بیاد و ملک غیر رو برمن حلال کند، اون لحظه که ملک غیر بود داشتم اونجا انجام میدادم، آیا این سبب سبب اون چی که ملک غیر بوده برمن حلال بشه میشود یا نمیشود؟ به باید میگه انحصار داره در سبب در اشکال به شبه مستاقی وارد. اما خب شبهش میتونست مطرح باشه چون به هر حال ما رفتیم سراغ تصرفات تکوینی و تصرفات تکوینی فی مال الغیر میتونستن این ترحمی بگه که مثلا بعد از رجوع که ملک الغیره ما میبینم ما لحظه رجوع رو داریم در عدم میگیم این همون جمعه که قبلا هم داریم در اون حدیث قبلی که ما با خود رجوع کار داریم در ملک الغیر واقع میشه بعدش کار نداریم، اینجا راجع به سبب سبب در لحظه ای که داره اتفاق میفته این هنوز میکنه. اما در تقریر سوم اشکال شبه مساویه که وارد نیست اصلا جا نداره، چون موضوع نشد ملک الغیر، موضوع خود سببه، اصلا دست خود عقل
یعنی وقتی گفتیم شامل تصرفات اعتباری می شود، خود عقد و خود تملک رو که صحیح نیست، مثلا موضوعش ملک‌الگر نیست، به این معنا که خود تملک می گوید جایز نیست، در که اصلا جای شبهه وجود نداره، اصلا توهم یه جاری نمیشه که
تو این بیان شما لایحه لو هم تو تکلیفی هم تو وضعی به کار رفته، در حال که شیخ اصلا این معنی رو متصور نداشت، یعنی اون توی شما معنی چهارمی شمرد برای لایحه تو اهل لاول بی گفتیم که اهل معنی لغویش به کار بکنم با اون بیان شد بشینه درست کرد با توجه به متعلقاتش فرق کنه، ولی چون اصلا شیخ به این ناظر نیست شیخ رو نباید اینجوری توضیح داد.
چرا میتونه اینجا ناظر باشه؟ اونجا نگفته در نمیشه، اونجا هم بازه بعدش که گفت متبادر و غرفیه تصریحی نداشت به اینکه چگونه متبادر و غرفیه این متبادر احتمال این معنا رو داره.
پس شما قبول کنید که اینجوری لایحه‌لا هم فرضی هم تکلیفی توش هست؟
بله دیگه، باید باشه این لایحه‌لا اگر گفتیم شامل تصرف اعتباری میشه باید یه جاهای معنای تصرف تکلیفی هم باید تکلیفی باشه هم فرضی باید رو در نمیشه. این میشه بچه سفر. پس وقتی رفتیم جواب و دیروزم گفتم اگر موضوع جواز عقد باشه، مثلا اگر ما از اوفو به لغود بخواییم لزوم در بیاییم مثلا شبه مستاقه معنی نداره، چون ما اون کار رو برکیت نداریم خود رو عقد رو نبرده میکنیم، اما اگر بعد تصرف بیمای و غیر نظر شد تمام اون شبه مستاقه میاد، اونجا که با شبه مستاقه جواب بدیم مثلا از راه انحصار سبب درستش کنیم، اما اگر که اون خود عقل میگه حلال هست این خود عقل میگه دیگه خود عقل میگه حلال نیست که مشکل شبه مستاقی چی تصمیم کنین عقل این معروفانی صحیح نیست، ما میگم اون شبه مستاقی چی عقل که کنن تملک که کنن. پس این سرگومی اصلا شبه داشت مطرح نیست، دومی شبه توهم میشه داره تو جواب داره چون انحصار سبب، بله اگر تعبیر به موقع سبب اول باشه اشکال وارد بود، خب اون تعبیر رو نداره چون انحصار سبب از حدیث فهمیده باشه. حالا عبارت و توهم و تعلق الهل به مال الغیر و کونه مال الغیر بعد از رجوع اول الکلام مدفوع به ما تقدم، جوابش هم نیست که قبلا گفتیم، در قبلا هم همین اعتماد در سلطنت هم همین هم رو گفتیم دیگه که این نوعی از سلطنت اینجا هم داره سبب رو ما انحصار میرسونه، وقتی بس انحصار سبب شد دیگه شبهه چیز وارد نمیشه، شبه موضوعی بود یعنی تمثل بوند از شبه مستاقه مطرح نمیشه. وجه اشتراک که بین این جواب و جواب قبلی همینه که در ما قبلی هم رجوع رو میگفتیم، رجوع در لحظه رجوع محل بحثه نه نظر رفاده بعد از رجوع به شبه مستاقیه، این مشترک بین هم اینا حدیث هم حدیث قبل، ما به خود عملیات رجوع در لحظه رجوع نگاه میکنیم نه به تصرفات بعدی که بشه شبه مستاقیه، لحظه رجوع که ملک‌الغیر بوده قطعا، اون رجوع در حدیث قبلی میگفتیم خلاف سلطنته، اینجا میگیم بدون رضایت سببش ناقض نیست، ولی نگاهمون در اینه که خود عملیات رجوع در لحظه که داره اتفاق میفته ناقض یا لافظ نیست، اینجا شبه مستاقیه نداره چون در لحظه قطعا ملک‌الغیر بوده، هر دو حدیث اینجوری زنده میشه. حالا اگر معه رو خواستیم اشکال تغییر سوم معنا کنیم این میشه، اگر خواستیم تغییر سوم نگیریم و ادامه قبلی بگیریم من معنا کنیم، من بذارید یعنی داره اون پاسخ توهم رو بیان میکنه، اون وقت باید این حرف جدیدی توش نباشه، باید تکرار حرف قبلی باشه، اگر احساس کردیم حرف جدیدی توشه نباید من باشه باید معه باشه، که من احساس میکنم اینجا شعر داره حرف جدید میاره نقطه اضافه داره ما تقدم تمام شد بر اساس این تقدم خودمون ما تقدم و شما باید خودتون حرف بزنید، توضیحش رو دادیم که ما به لحظه رجوع نگاه میکنیم نه تصرفات بعدی که شبه مستاقی این تمام شد. حالا معلوم اون اشکال سوم تقدیر سوم ما ان تعلق الهل بالمال يفيد العموم،
اون معنی میگه
تعلق هل بمال، چرا دیگه معم خود دیگه یه راه حل دیگری داریم که اصلا توهم وارد نباشه، معروف خود این میگه در قبل از مع توهم وارد بود و پاسخ دادیم، مع اگر بگیم مثلا موضوع توهم منتفیه جا نداره کسی توهم کنه که بخوام نیاز به پاسخ داشته باشیم،
مثلا دوخیدو یعنی در همین
حال مع ان تعلق الهل بالمال، این که هدیت به مال تعلق گرفته یفید العموم، چرا تعلق هل به مال مفید عمومه؟
اینا روزی چون حلیت مستقیما با مال معنا نداره، مال حلال است یعنی چی؟ چون یک عین از اعیانه، باید یک فعل متعلق حلیت قرار بگیره. عین که بخواد متعلق حلیت قرار بگیره معنیش اینه که یک فعلی در تقدیر داره و حتم متعلق میشه مفید عموم. این وقتی مفید عموم رو باید توضیح بدید.
حتم متعلق که قبول نداره از آمان قدرش کنه که افاده عموم میکنه.
منظور اینه که نظر شیخ حتی این نیست یا شیخ کرده نیست، شیخ یادش که تقدیر هم میکنه، شیخ چند رو گفته به حید یشمل تملک عیزن به گونه ای که شامل تملک هم بشود، یعنی غیر از اینکه تصرف حلال نیست تملک هم حلال نیست. نتیجه فلا یحل تصرف فی یک، منظور از تصرف تصرف تکوینیه، ولا تملکه، خود تملک هم حلال نیست الا وقتی به نفس المال. ما نیاز نداریم بریم سراغ تصرفات تکوینی تا از اونجا بخوام ان چیز، نه بابا، این حدیث همون به دلالت مطابقی، به تعبیر آقای ایرانی ما دلالت التزامی داریم، ما دلالت مطابق آقای شهیدی آقای ایرانی کدومشون بود، تا قبل از مرد داشتیم با دلالت التزامی کارو پیش می‌بردیم، بعد از مرد میشه دلالت مطابقی حدیث. مثلا التزامی چیه؟ اونجا واسه به طریق عین وقتی میگوید حلال نیست پس من میشه این میگه خود تملک باطله، مستقیم جواب ما داده حدیث. پس حدیث به اطلاقی شامل تصرفات میشود، فلا یحل تصرف و فلمال، یعنی تصرف تکوینی، ولا تملک، و خود تملک هم میگه جایز نیست. چون چه دلیل داریم که ما تصرف رو در تقدیر بگیریم؟ خود تملک هم در تقدیر، هر چی که به جونی در تقدیره الا بسی به نفس الماله. حالا چرا من اینجوری معنا میکنم؟ که این بشه اشکال بعدی، چون همین دعوا که آیا این دو اشکاله یا یک اشکال، یعنی یک تقدیر یا دو تقدیر، در آیه بعدی مطرحه که دوباره اونجا باید دام دعوا این تمام شد. ما اینا ستایی کردیم، البته این فکر کنم مثلا فقط نظر محشین همین جور اختلاف بینشون، عده ای از محشین شما کتاب آقای ایروانی نگاه کنید، کتاب مرحوم سید نگاه کنید، یعنی به عنوان مثلا بعد اونو من کردم دو میگن نه همون حرف قبلیه و ها دیگه حالا بود و یا اون کنال استدلال. بریم سراغ دو تا دلیل رو مرحوم شیخ پذیرفت، دلیل سوم. بریم سراغ آیه و یوم کنال استدلال و استدلال و چی؟
لزوم
که مانندفی لزوم معاطاته، ولی عرض کرد اینا اختصاص به معاطات نداره، هر کجا که شک در لزوم کنیم یکی شال تطویرش معاطات. و یوم کنال استدلال و ایزن به قولهی تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. این آیه لا تاکلوا دو بار در قرآن هست، یکیش همینه که مرحوم شیخ آوردن، یکیش این استثناءش نیست، داره لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام ادامه داره، ولی این لا تاکلوا دوباره. حالا این اونی که استثناء میشه، چون ان ترازنش میخواد استفاده کنه مرحوم شیخ. ولاره این آیه چی میگه؟ میگه اکل مال جایز نیست به باطل مگر اینکه تجارتی از روی ترازی وجود داشته باشه. خب این نکته رو باید اول توجه بکنیم، این الا استثناء منقطع یا متصل، یعنی به عبارت اخرى تجارتا عن تراض یکی از مصادیق اکل مال به باطله که استثناء شده، یا نه اصلا باطل نیست ولذا جایزه. منقطع نمیخواد بگه یعنی تجارت ترازن این یکی استثناء شده، همه جهت مال باطل حرام، من این یکی اکل مال به باطله ولی این یکی رو اجازه میدیم، نه میخواد بگه یعنی ان ترازن که باشه دیگه اکل مال به باطل نیست، موضوع عوض شده. ظاهر سیاق آیه اینو میرسونه که میخواد بگه اگر تجارتی از ترازن بود دیگه اکل مال به باطل نیست که بخواد حرام باشه، پس استثناء رو منقطع میدیم. همه آقایون هم منقطع معنا میکنن، یعنی کسی نمیاد بگه که تجارتن ترازن و اکل مال به باطل مال مردم خوری بگو، ولی خب دیگه این یکی رو ساره تجویز کرده، همچی چیزی نمیگن، میگن نه این استثناء منقطع. خب بیا در مانندفی تطبیق کنیم. در مانندفی بر سر رجوعه، من این رجوع رو میخوام سبب اکل مال مردم قرار بدم، یعنی بعد از رجوع میخوام مال تصرف کنم. بگیم سوال اینه که آیا این رجوع مصداق تجارت انترازنه یا نیست؟ مرحوم شیخ میگه رجوع نه تجارته، توی یه طرف هست تجارت باید عقلی باشه، مثلا خرید فروش توی یه طرفه که این که نمیشه تجارت. ثانیا هم ترازن نیست، حتی فرض میگه طرف مقابل راضی نیست، پس نه غیر تجارت در وجود وجود دارد نه غیر ترازی، پس داخل در مستثنا نیست. این مستثنا هم هست رو میرسونه، چون قبلی منفی بود بعد از الا میشود هست. تنها راه جواز اکل چیه؟ تجارت هم ترازه. این کاری که شما انجام دادید که با رجوع دارید اکل مال مردم میکنید، این نه تجارت نه ترازی، پس ممنونه. ولا ریب ان الرجوع لیست تجارتا، اولا که تجارت نیست، چون تجارت عقد دو طرفه است. یک طرفه ما تجارت نداریم، تجارت همیشه دو طرفه است. یعنی مثلا اگه بیع خریدار و فروشنده، هبه تجارت نیست. هیچ کی تا حالا به هبه گفته تجارت؟ تجارت دو طرف داشته باشه. رجوع یک طرفه کار انجام دادن، این تجارت نیست. ارث مثلا ارث چیزه، ایقاعه. تا حالا کسی به ارث گفته تجارت؟ نه. باید چی باشه؟ یک طرفه، یک جانبه کسی التزام بده انشاء کنه، به این نمیگن تجارت.
تجارت عقد
نیست. عقد نیست، رجوع عقد نیست، انشاء، ایقاع.
نه، تجارت میگم حتما عقد
نیست. تجارت آره دیگه، باید عقد نیست، تجارت جوری پس.
یه باشه شامل معتاد نمیگه.
خب ما معتاد و عقد میدونیم، بله قبلا راجع معتاد بحث کردیم که آیه با آیه تجارت انتظار میشه تمسکر کرد، بله شیخ خوب کنه. اگه ما که عقد میدونیم خب بله تجارته، اونایی که نمیدونن خب نمیتونن تمسکر کنن دیگه، اون بحث گذشت. ولا ریب ان الرجوع لیست تجارتا، اولا که تجارت نیست، ثانیا ولا ان ترازن، ان ترازی نیست، در مقابل راضی نیست. فلا یجوز اکل المال، چرا فلا یجوز؟ چون آیه داده بر حسره، میگه منحتر از جواز عقل در تجارت هم ترازه. حسر از کجا در میاد؟ از ترکیب نفی و الا. همیشه اینه دیگه، نفی و الا در بالا، از همین جا حسر رو آورده بودیم اینجا ما هم ترازه. پس جواز عقل منحتر به تجارت هم ترازه. حالا این سوال مطرح میشه، آیا اون توهم شبهه مستاویه در این آیه جاریه؟ جاری نیست. این نسخه کتاب هم بعضی ها گفته جاری هست، بعضی ها گفته جاری نیست. اونایی که کلمه غیر رو داره در حاشیه هاشون آوردن، یعنی تو نسخه اصلی غیر نبوده، اونا تو حاشیه نوشتن که باید غیر باشه، با غیر نباشه معنا درست در نمیاد. بعضی هم نه گفتن خیلی بی خود نتونستن معنا کنن، جا غیر کلمه اضافه کنن، ما هر کجا نتونیم معنا کنیم غیر اضافه کنیم که نه خیلی. مثل معمول سید که یکی از بزرگترین محشین کتاب شیخ هست که حاشیه خیلی علمی و دقیق هم هست، اونجا خیلی ناراحت از این حرفو، این کارا چیه غیر رو میگه جاریه دیگه، بله جاریه، بعدم جواب میده با. حالا ما اینو هر جورش معنا میکنیم، اول بر اساس سه غیر نیست، فرض میکنم غیر نیست، و توهم المتقدم و فی السابق جار هنا، اینجا هم جاری. چرا؟ باز هم اکل مال، بابا اکل ماله دیگه، اکل مال یعنی تصرف. این همون لایحه لو، چی وقت لایحه لو داره؟ من میخوام بعد از این که رجوع کردم در این مال تصرف کنم، باید معلوم بشه مال و غیره، چون که میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم، مال مردم رو میگه، مال خودم رو که نمیگه، مال خودم که خب مال مردم رو میگه به باطل نخورید، مال خود دیگه مال خودتون رو میخورید دیگه به باطل. معنا این که دیگه اکل مال به باطل نکنید یعنی مال مردم. خب من بعد از رجوع نمیدونم مال مردم هست یا نیست، پس میشه شبهه مستاقی هم چجوری و چه مال خودم دارم میکنم؟ اصلا موضوع آیه شامل ما نمیشه تمسو بونده شبهه مستاقی. توهم جاریه از جواب هم همونه، این آیه دارد دلالت میکنن بر انحصار سبد هل در تجارت تنازه، این انحصار سبد رو برای فراموش کنیم، این مشکل ما رو حل میکنه. پس توهم جاریه، جوابش همون جواب هفتیه، تمام شد. خیلی سوال خب این که به این راحتی قابل تقریبه، چرا کلمه غیر وضع اضافه کردن؟ بیکارم مگه مخانم اون لعنه هر چی فکر کردن که این لعنه، آخه به این سادگی میتونیم جواب بدیم جاری چرا؟ به خاطر این که باید تقریب کنه شبه مستاقی بودن رو، یه عبارت یه عبارت اصلا هیچ رفتی به شبه مستاقی بودنش نه. حالا بعد عبارت میرسیم، عبارت اینه که عقل ان یکون ملکن، به هم رفتی به شبه مستاقی نداره، ولذا برای اینکه اون تحلیل رو بتونن درست کنن راههایی که به ذهنش رسیده فقط دیدن به درد عدم جریان توهم میخوره، نه به درد جریان توهم غیر اضافه کردن. مرحوم سید نه هم جوزه که مادده میده برای کن لعنه دلیل من جریان نیست که لعنه دلیل بر اون یمکنون هیچی این بعد تمام شده نیبیار سر سر یمکنون استدلال بینایه چرا مخاطر این تقریب از استدلاله اون توهم که داخل پرانتز اون توهم جاریست و جوابش هم همون جواب هم هیچی داخل پرانتز. حالا اصل استدلال شیخ داره تقریب میکنه این آیه چگونه دلالت میکنن یمکنون استدلال این دلیل اونه. حالا اینجوری معلوم میکنه پیش بینید البته خودش تصدیق میکنه میگه منم قبول دارم که خلاف ظاهره، چون ظاهره که لعنه مخصوصا این چاپای جدید که اینا دیگه بعد قرار داده چاپای قدیم اینجوری نبود، همه یک کاسه مردم بود چون وقت هر چیزی به کجا میخوره، ولی اینا که آوردن یک بند کردن دیگه منظور این نوع تعلیف اینه که یعنی باید با همین معنا باشه، این با غلط معنا باشه، معنا ده اینه توی بند بیارن دیگه. یعنی اینا هم طبیعتاً دارن ترجیح میدن نظر آقای شهیدی و کسانی رو که غیر آوردن، خودشون هم غیر اون بالا آوردن و پایین با وقتی توضیح دادن، با این نوع نگارش میخوان اینا تایید. ولی مرحوم سید میفهمن نه این بعد توهم باید اضافه بشه به بند قبلی، لعنه باید بیاد سر تاس، لعنه دلیل اصل داستانه چیه؟ نکته اینو میخوام توضیح بدم، لعنه حصر مجوز اکل المال فی التجارت انما یراد به اکله علی ان یکون ملکا للآکل لا لغیره. اما اصل استدلال آیا از این آیه لا تأکلوا میشه استفاده کرد حصر را؟ بعضی ها گفتن که پس اصل استدلال به اون که توهمشو به مساوی باشیم کنار اصلا دیگه به اون نمیخوان معنا کنیم، اصل استدلال به این آیه استدلال به این آیه یک اشکالی وارد شده، این دفعه دخله چیه اشکال؟ این آیه قابل عمل نیست به خاطر ما میریم مهمونی مگه اونجا تجارت هم ترازه نه، ما میریم مهمونی دارم بطرف تجارت میکنم پس چرا اصل مالش با من حلاله؟ این حصر رو داره شکسته میشه، ما یقین داریم، یعنی در واقع خداوند متعال یه مثال خواسته بزنه، مثلا تجارت من تراجم ممکنه در تا مثال دیگه باشه پس را بمیده،
مثلا تجارت
هست
اضافی
میشه مثلا به تجارت چیه؟ نه این مثاله اصلا حصر از بیده اشکال میخوام بگم حالا داره برسیم به جواب، چون مقتوع این مسئله بطلانش هست، چرا؟ چون تنها راه حلیت مال مردم چی نیست؟ تجارت هم در آزم نیست، طرف میگه من رازم سیر بخور تجارت هم اگر نه ولی حلال اینکه مسلم قطعیه آیه اینه نمیخواد بگه، پس این آیه چیه الا این میخواست مثلا یه مثالی بزنه از فرد متداولش، خیلی چیزا دیگه هم هست یکیش تجارت در آزم وقتی هست شکسته شد ما چجوری اثبات کنیم که مثلا رجوع نیست؟ چه رجوع یکی از اون مخلی جمعات باشه؟ نمیگیر اثبات میکنه از رجوع را ولی رد هم نمیکنه از رجوع را، هیچ جایی میشه ساکت به درد میخوره. این اشکال جوابش چیه؟ نه هر اتفاقا حصره هیچ هم شکسته نشده، چرا؟ چون اونجایی که شما تو مهمونی میخوری نمیخوری از این باب که خودت مالک باشی، با اعتراف به این که اون آقا مالکه میخوری، اکلی که در این آیه گفته اکل از باب این که مالک هم دارم میخورم، اینو منحصر در تجارت هم ترازم کردیم، نه اکل مالکه با مالکی مال مردم دارم میخورم. آیه میخواد بگه چون ما دو جور اکل داریم، یه وقت شما سیب میخورید چون فکر میکنی مالکی، یه جوره یه وقت سیب میدونی سیب رفیقت داری ولی خب راضیه داری میخوری، میگه من با مالکی که ملک اوه دارم میخورم، نه با اینکه خودم مالک ما کشت مالکم. آیه اکل رو در کدوم در آیه اکل مطلق، اونایی که اشکال کردن هست شکست میشه اکل مطلق دیدن بوده هر نوع اکلی گفتن این آیه هستش خلاف شد. مرحوم شیخ چی میگه؟ مرحوم شیخ میگه نبا به این اکل یعنی اکل مال معلوم به عنوانی که مال شماست، یعنی به شما منتقل شده، این منظور آیه است. با چنین اکلی خب منحصر به تجارت دیگه، تجارت اندر آزن تجارت اندر آزن نباشه و قطعا جایز نیست، خب این در مورد تجارت باید بگیم که اگر این هم مخواد حفظ بشه باید بشه تجارت به معنی اهم، یعنی هر انتقال ملکی
و الا باز هست شکسته میشه با اشکال باشه. ببین
قیمت
سودا بودن کلاس هر کل سال. ها همین از خود همین مثال تجارت اینو فهمیدن. قرآن دیگر هم وجود داره، حتی در باب اون آیه دیگری که مسعود لو تمام مبادت رو همه بحث رشوه و بحث تملیک غیر بوده. اصلا خود این که ذکر تجارت میشه و اکل مال به واسه اینا انصراف داره به این که یعنی من حس مالکیت بخوام داشته باشم اونو میخواد بگه در واقع سبب تملک نه سبب صرف اکل تصرف خارجی نیست. همین جدید دفع دخله دخله میخواد بگه چرا میشه به این آیه تمسک کرد به این حصر، چون این منظورش اینه ببین لأن حصر مجوز اکل المال فی التجاره انما یراد بهی اکله علا ان یکون ملکن للآکل لا اکله علا ان یکون ملکن لغیره، که بگید آقا حصر قابل عمل نیست. نه حصر قابل عمله، چون این آیه فقط اراده کرد، اراده شده است ازش اکل به عنوان مالک، اکل به عنوان مالک منحصر است در تجارت، اینم که تجارت نیست، این دخل دخل فقط این لعنده هم همشه خوبانه تا اصل استدلال زنده بمانه، این اشکال به آیه وارد نشه، پیش رفت اون تمامون نداره است. نه همه یا چی که گفتم تقریب کلام مرحوم سید و دواجه سید میتونی مارش برای
چون
من که جایز منظور عقل
بده، این توهم هم وارد نبود که سمده خواهد اینجوری وارد بشه در ردش کنه.
چرا؟ چون اینجوری که تو میمونی عقلی نکرده، خب ولی تو باید باطل باشه دیگه. پس باید پس صرف عبادی او بدون تجارت باید باطل باشه، تو اشکال وارد میشه، تقویت میشه به اون بیان. متوهم چی بود؟
داخل آیه نبوده که
داخل هم مستثنا نیست، اما داخل هم ممنوع هست، داخل هم تجارت نیست. بله پس به خاطر هست باید بگید ممنوعه، ولی نمیگید اشکال همینو دیگه. چون با رضایت اینا
نمیشه
اون جواب تا جواب دیگری غیر از این جوابی که مرحوم شیخ پیدا کرده که ما گفتیم بابا اصلا تجارت خصوصیت نداره. دو تا قید قبلا ما همو گفتیم، این آیه دو تا قید آورده، یکی تجارت، یکی هم ترازن. تأکید آیه رو ترازنه، تجارت به اون قید غالبی اصلا ازش الله خصوصیت کردیم. تجارت خصوصی هم تجارت هم خیره بود، دوم شهریه بود، اون مهم نیست، مهم ترازی مالکه اینه. این رو قید رضایت آیه داره تاکید میکنه. تجارت چرا گفته؟ خب یه مثال بارزی بوده، مورد مثال رو بوده قید غالبی دیگه، تمام همه مواردی که قید غالبی میگن اینه. اگه قید غالبی باشه نه در قید غالبی میگم دیگه، در مواردی که آقای مورد غالب وارد شده
اصل قید هم
و الا و الا اگر این نماشه جواب شیخ هم حل نمی کنه مشکل رو، چون حتی اگر اکل مالکان هم بگیم باز اکل مالکانه من حتی در تجارت نیست. مثلا مثال هبه، هبه مگه تجارته ولی اکل مالکانه می کنن، باز هم جواب نمیشه، این باز هم شکسته میشه. فقط اشکال به مهمونی و ضیافت نبود، اگه فقط اشکال به ضیافت بود حل می‌شد، اما در هبه هم تجارت نیست. خب
من کسی میگه از آیه
باید برده آیه دیگه ممنوعه، از آیه باید عدم مشروط هبه در بیارید. شما حصر می کند جواز تصرف و مالکانه رو در تجارت، قطعا یعنی قرینه قطعیه داریم که از تجارت بدن و خصوصی هم کرد. اون آیه رو طرف بجور تروازه نمیخواد بگه آقا به زور نگیرید، مثلا به اکران نگیرید اینا،
همون دقیقی بایدش که تیر نفسی تروازه چطش
این که پیچی ازن همون دقیقا خود نمیگم من چو باشه. این آیه لا تاکلو مفادش اینن همون حدیث لا یحلو، هیچ مفهوم نداره. این کلمه تجارت مثاله، اصلا تعبیر این همون تعبیرش فرق نداره با ائمه ما خودش فهمیدن، ما اگه حرف میزنیم مثل قرآن حرف میزنیم.
قطعیه
این، اصلا چاره ای نیست، مجبوریم مجبور. حالا اون یه جوابه. پس از تا حالا چی معنا کردیم؟ گفتیم این لعنه اصلا ربطی به توهم نداره، اصل استدلال با آیه در خطر قرار گرفته، از اون میخواد دفاع کنن. حالا یا به بیانی که مرحوم شیخ گفته یا بیان دیگر بگید از تجارت الغا خصوصیت میکنیم، اون آیه از اون جهت جواب داده میشه. این بنابراین اینکه کلمه غیر نباشد و تو نسخام نبوده و احتمالاً منظور شیخ اینه، بر اساس این توهم جاری است، اون توهم قبلی اینجا هم جاری است. اما حالا اگر بگیم بخوایم این توهم جاری نیست، غیر و جاره، یه بار اینجوری آیه معنا کنیم. بله چی متن چی فرمودید؟
تجارت ما قبلا هم فرمودید چه قرار است اساس این دو معاملی بگیریم، یه دیگه
هم میتونه بگیریم. بله عرض کردم در تجارت سه قول، یعنی سه نظریه وجود داره، یکی که حتی اخص از بیعه،
یکی اینکه مطلق عقود معاوضه است، یکی اینکه مطلق انتقالاته. اگر سوم بگیریم اون اشکال، ولی خب این خیلی خلاف ظاهر کلمه، یعنی آدم بگه از این تجارت الان افتاد میگم بهتره که تجارت اینجور معنا کنه. تو مثلا بگیم هبه هم یک نوع تجارته. هبه چی تجارت؟ خب تجارت چه تجارت؟ اون خیلیه بابا، اون خیلی هست که
اینجا خدا تجارت
ادام
میشنان گفتیم اون نازه شده دیگه.
خب باز فکر کنید اون بر اساس خب ترازی دو طرفه دیگه، بر اساس تجارت چون ترازی بخوام یک نفر راضی نباشه
نمیگه همین حساب فرض تو باب مثلا تجارت دیگه اصلا نادر او
نه اون بعد مستعین با مستثنا میتونه حق بعد مستثنا من حذیف کنی چجوری به چه برای می‌خواد حذیف کنی بگه از همه اول که گفت لا تکول در باب تجارت می‌خواد بگه اون به چه دلیلی
به خاطر همین قضیه تجارت دیگه یعنی مثلا
اینا قرینه بگه یعنی چون مستثنا به خاطر اینکه حصر محفوظ بمونه بگیم اون از اول منظور
می‌خواد بر طرفی مثلا بی رو بگه
یکی تو بی گفته
که
تحصیل و اموال
کن
خب اون از این جده بالاخره یه خلاف زادش اون اطلاق و دست بگیریم ازش بگیم من لا تحصیلو در یه جای خاصیه خداوند میگه اموالتون رو بینتون ببین منظورم یه نوع خاصی بود خدا نگفتی
نوع
آمدتو میگیم
تو نوع غالبه
چون غالبه کلمه غالبه گفتی که خب گفتی این بر بگو حالا به هر حال دیگه نگذاریم از این هم گازوش فکر کنید خوبه این که فکر میکنید من تحسین میکنم چون راجب همه باید جدن میگم بحث قاطعانه این که ما نداریم بگیم و بریم رد چیم باید شد فکر کرد اما حالا غیر و جاره نمیخوام مصرف کنم و تبهم المتقدم و فی السابقه غیر و جاره هونا اون شبهه مصداقیه بود که هی نه همه جا بود اون خدا رو شکر اینجا نیست به چه بیان اگه یادتون باشه من ضابطش رو تو هر دو جلسه قبلی گفتم کجاها شبهه مصداقیه مطرح میشه کجا نمیشه اگر موضوع رفته باشه رو ملک و غیر جاری میشه اگر رفته باشه رو عبد جاری نمیشه یعنی اگر یه دلیل داشته باشیم که مثلا او قبل قد او قبل قد اصلا شبهه مطرح نمیشه پس اگر آیه اکل مال به باطل و به اساس تصرفات فی مال الغیر معنا کردیم شبهه متوهم جاری هست اون جواب داد اما اگر آیه رو بردیم مثل معه بالا که گفتیم مثلا نیاز نداریم بریم سراغ تصرفات خود تملک به معنی انشاء محسب به آیه است اگر اینو معنا کردیم اون وقت شبهه جاری نیست پس بگیم مراد از عقل تصرفات تکوینی نیست مراد از عقل خود انشاءه یعنی خود بیع و تملک و رجوع اینجوری چیزا من تصرفات اعتباری منظوره لا تاکلوا یعنی لا تبیعوا مال الغیر لا تجعوا فی مال الغیر همین تصرفات اعتباری ها رو میخواد اگه اینو بگید اون شبهه وارد نمیشود حالا این عبارت لعنه جور در بیاد بده اصلا مرحوم شیخ هم نمیخواد بگه از اول آقای شهیدی و دیگر ببین آیه نمیخواد بگه تصرفات تکوینی آیه میخواد بگه تصرفات اعتباری به چه قرینه ای؟ به قرینه استثناء تو استثناء چی گفته؟ تو تجارت یعنی بین تصرفات اعتباری که در مال مردم میشه کرد همش ممنوعه اونش که بالباطل فقط تجارت هم در حاضر جایزه آیه رفت خود تملک رو داره بحث میکنه اصلا صحبت تصرفات نیست که شما مصداق مطرح باشه
مثلا
هم خاص اطوری حالا بگید در خصوص اونجایی که مثلا حرف قبلی یاده بگید که مثلا اگه بخواد خیلی اصرار کنید بگید
من این تحلیل چی جوید
تحلیل چیه؟ تحلیل هم نمیخواد بگه آها این که بگه علا یکونه ملکن میخواد تصرف اعتباری رو بگه بگه صرف تصرف که نیست تصرفی که شما رو مالک کند منظور آیت یعنی تصرف اعتباری به باید حد آیتی من اینجور باید تنها به شما برد عقلی که شما خودت رو در اون عقل مالک ببینی یعنی این عقل کنایت از تملک این میشه
اموالکم
نه سوال اکل دو باید اکل های تصرف تکمیه اعتباری نوع تصرف در اون اموال دو جور هست قد دوکتیم تکمیه که تمام هم جاری میشه
اون اموالکمش
دفت نمی کنن تمام که اگر بیا دفت میشه نگفتیم دفت نمیشه بعد که تمام جاری یا جاری نیست نگه اونی که میگه تمام جاریه میگه یعنی تمام وارد است نه وارد جواب داره آخره مثل حرف قبلی دیگه ولذا بالا گفتیم و توهم فلان مدفون یه توهم جواب داره و توهم المتقدم و فی السابق غیر جاری کنه در این آیه اصلا جاری نمیشه که بخوام جوابشو بدیم
چرا لعنه هست در مجبز اکل المات به تجاره انما یراد و بهی اکلهو انا این یکونه ملکن للآکل. این اکل مالی رو که منحصر کرده سببش رو در تجارت، منظور اکل صرف اکل خارجی نیست، منظور اکل مالکانه است، یعنی اکلی که کنایه از مالک شدن شما باشد، نه صرف اکل. این در واقع ارشاد نکته است، این کنایه است از این که بخوای مالک بشی، مالک شدن مال غیر منحصر است بر تجارت، مالک شدن تملک. خب اگر این شد خب ولی دیگه میشه خود تصرف اعتباری میگه تملک جایز نیست مگر ترازن بدون ترازن باطل. حتی
از رو مالکیت نست مالک
شد، حالا کنایه از اون باشه، این تنها راهیه که بگیم تمام جاری نیست، یعنی باید عقل رو تبدیل کنید به خود تملک، چون اگر رفتید عقل تصرف خارجی بر ما شبه به وارد میشه. این نوای رادو هی عقل و الان یکونه ملکن للآکل، عقل مالکانه، یعنی از با اینکه مالک شدی، یعنی این عقل کنایه تملکه. وقتی چون کنایه از تملک، خداوند متعال میگه آقا تملک مالکه ممنوع مگر از تجارت. خب یکیش رجوع تجارت ممنوع دیگه، مثل شبه مثالی ما با تصرف بوده بعدی کار نداریم که شما بگید شبه وارد نمیشه. یعنی اگه کله پاچه با آدم بدن در یک شبه بردی زمستانی آدم نمیتونی خوب بیان کنه که دیگه ما باید نونو نمیگم چی انده خدا رو شکر. این آیه دو بخش داره، مستثنا مستثنامه. حالا آیا میتونیم به عقد المستثنامه توسل کنیم؟ پس حالا سه تا دلیل برای لزوم ماده، دلیل اشتادی منظورم، ولی با استثنا میشه چهار تا، برای دلیل اشتادی سه تا آوردیم، دلیل چهارم مستثنامه که عرض کردیم در یه آیه اصلا استثنا نیست، یعنی فقط همون مستثنامه لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل. فرض کنیم این اعلان تکون تجارتن ترازن اصلا نباشد، کمون که در یک از آیه نیست دیگه، آیا به صرف لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل میشه تمثل کرد بگیم از وجود لزوم معتاد در میان؟ لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل، اگر یک مقدمه رو شما بپذیرید بعد مرحوم شیخ بلده با تعبیر یمکن، ممکنه به خود سر رایم میشه تمثل. چگونه؟ بگه که این بل باطل بابای سببیت بای مقابله نیست، چون قبلا گفتیم آیه دو جور معنا میشه، اگر بای مقابله گرفتی خراب میشه، اصلا به درد نمیخوره. اما اگر گفتیم با سببیت میشه کارش کرد، چی؟ مراد از باطل باطل عرفیه، یعنی خداوند متعال میفهمان از چیزهایی که چیز از اسبابی که در عرف اون اسباب اسباب باطله مال مردم نخوره. اسباب باطل در نزد عرف چیه؟ یکیش رشوه است، یکیش سرقته، یکیش زورگیریه مثلا، یکیش اختلاس اینا، یکیش هم اینه که بعضی میگه معامله کردی به زور بریم مال تو پس بگیری، خب اینا باطله. ما میگه اگر فروختی چرا پس میگیری؟ مگه هبت که میاد وجود تازه؟ من فکر میکنم مردم هبه هم لازم میدونن، یعنی چیزی رو در هبه گردیم و چیه مال من هم چیه رو پس بگیریم. نتیجه این هستش که رجوع یک طرفه جز مصادیق باطل عرفی است. خواهیه میگه با باطل انجام ندید دیگه، اصلا ما کل با تجارت ترازن نداریم، این خودش مصداق احتمال به باطله، تو جایز نیست. اگر شما بار با سببیت گفتی و گفتیم مراد از باطل باطل عرفیه و اینم پذیرفتیم، پس سه تا نکته، یکی بار با سببیت، یکی که مراد از باطل باطل عرفی سه و رجوع یک طرفه مثلا باطل عرفی باشه، این سه تا رو که نرمزه خواهی استرلال تمام بدنگه
اگه قبول کنیم باطل دیگه چی فرمایی
میدونیم باطل عرفی چه رفتی داره؟ شاید یه چیزی باطل عرفیه ولی خداوند متعال باطل عرفی رو ما چه میدونیم که ارسال کرده باشه؟ این آیه میگوه این در واقع امضای بطلانه، همیشه امضای صحت که نیست، یه جایی میگه او خوب العقود، اونجا امضای صحته، یعنی هر چی که شما عقد میدونید و من قبول دارم، یه جایی هم شما باطل میدونید میگه من قبول دارم که باطل هم، این هم امضا میخواد دیگه، ولی ما چه میدونستیم؟ میگفتیم اون عقد ولو باطل باشد او خوب العقود گرفت حالا به همه دلیله دیگه، حالا شما بگید ما دلیل دیگه هم داریم. و یه ممکنه تمسک و عیزن بدون آقا بدون آقا ایروانی چقدر ناراحت از من بشه. آقا ایروانی اونجا بحث کرده که من که جمله مستثنامن و مستثنا دو تا جمله است. خب یک جمله از مجموع نفی الله با هم ما داشتیم بالا استفاده میکردیم که حالا این شد مستثنامن اون شد مستثنا. مستثنا که جدایی مستثنا یه تکه ای از جمله سابقه. شما چرا اسمشو گذاشتید اونو مستثنا اینو مستثنامن؟ بعد خود جوجه مگه اینکه منظورش این باشه اون بالایی از ترکیب هر دو ارتباطه شد این پایینی از مستثنا به تنهایی خواهد چشم هم همینه دیگه اشکال میکنه. بعد میگه مگه خب من چی بالا که این منظور شیخ خب میخواد فقط مستثنا یه نظام اولیه میگه خب لا تکلیم باشه بعد معنا بشه دیگه. این میگه مستثنا یعنی به تنهایی فرش کنه الا نیست دیگه. حالا برم خوبه دقیقه و یه اون که من تمشون من چون تقریبا جمعوزم ایشون شما احساس نگرید بعد حرفشه خب گفتم یعنی فرض کنیم الا نباشد آیا از خود اون مستثنا بعد اگه اشکال کنم که خب اگه الا نباشد که اون اسمش مستثنامه نیست اون مثلا خود یه جمله مستقل. حالا جمله مستقل
استثنا
داریم چی داریم؟ اون آیه را داریم مثلا اون آیه پس از اون آیه که استثناش نیست میشه یا در میاریم یا نه همشه بگه میشه در آورد اشکاله خودی همین اعتماد داده من به خدا که ولی حالا به عبارت اشکال کرده که این که شما بگید این از مستثنامه یه داره چون که بالای از مستثنا بودید نه ما اون از ترکیب هر دو حالا سنگیم ولی ممکنه تمسکا ایدن به جملت المستثنامن ها من آقای ایروانی رو ترجمه میکنم یاد این بعد یاد از خیلی شنی شد یاد گیرای امتحان شفایی حوزه میفتن همون که شما میگه خیلی مهم حیثو این اکل مال حیثو این اکل المال بینی داره اون صغرای غرفی شده درست میکنه حیثو این اکل المال و نقله ان مالکهی به غیر رضا مالک که رجوع اینجوریه دیگه به غیر رضا من دارم نقل میدم مال مالک رو به خودم این اکلون و تصرفون به باطل عرفن این صغراش رو باید گفته این یک نوع تصرف باطل عرفیست. اگر از عرف بپرسی آقا فلانی کتو من فرض کنید که ازش خریده بودم اومد یک جانبه معامله فسخ کرد برد این کارش کار درسته میگن نه خیلی اشتباهی نمان اینجوری آدم مال من میکنی کنه این میشه باطل عرفی. این صغرا کبراش هم از آیه فرض کنید از لا تعکل استفاده کردیم که آیه بخواد حرمت عقل مال به باطل عرفی رو ثابت کنه که اون نیاز داره بابای سببیت باشه باطل هم مراد باطل عرفی باشه حل میشه. من دیگه خسته شدم. این نعمی داره برای تتمه همین استدلاله که